بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قبل از هر چیز تشریف فرمایی همه سروران عزیز و بزرگوار، علما، اساتید معظم و گرانقدر، طلاب بزرگوار، غیر طلاب، هر کسی که در خدمت شما هستیم و اینجا تشریف آوردند، قدمتون رو مبارک بر چشم می‌گذارم و تشکر می‌کنم از اینکه در این مجلسی که به عنوان یاد بوده علامه طباطبایی رضوان الله علیه برگزار شده، از همه شما صمیمانه سپاسگزارم و تشکر میکنم. گاهی من تأسف میخورم که چرا خیلی از شماها که حالا مثلا سنتون کمتر از بنده است، خدمت علامه طباطبایی نرسیدید. من این علامه طباطبایی از این منزل که همین جا تشریف می برد مشرف می شد به حرم حضرت معصومه، پشت سرش را می رفتم. بچه بودم، هنوزم همون بچه ما، فقط اون جاهلیت اولا بود، حالا جاهلیت ثانی است. ولی همینجور که پشت سر علامه راه می رفتم، همش این تو ذهنم بود، اگر کسی به من بگه بعد از امام زمان ارواحنا فدا، کی را از همه بیشتر دوست داری؟ میگم این مرد. ما که معصوم و امام معصوم ندیدیم، ولی واقعا علامه طباطبایی چیز دیگری بود. در زمانی که مثلا مثل امام وجود داشت که خب قله علم و عرفان بود، آیت الله بهجت بود، آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه، آیت الله خویی، آیت الله عراقی که وقتی دیگه نماز جمعه نیامد گفتن مجسمه تقوا دیگه نمیاد، آیت الله عراقی واقعا اینجور کسی بود. ولی در میان همه اینها واقعا علامه طباطبایی چیز دیگری بود. از نظر اخلاق و معنویت هم این بود. همیشه من تأسف می‌خورم که چرا خودم نمیتونم اینو عمل بکنم. ولی علامه طباطبایی هر کس میومد، چون ایشون روزه داشت صبحای جمعه تو همین خونه، از بچه 6-7 ساله که می اومد تمام قد بلند می شد به احترامش، رعشه داشت، ولی اینقدر به مردم احترام می گذاشت. عوامی که می اومدن ازشون مسئله فقهی سوال می کردن، فلسفه و این چیزا نبود، ولی چقدر احترام می کرد این بزرگ مرد به مردم. یعنی واقعا مردم برایش بسیار بسیار عزیز و محترم بودند. سال 50 1150، من تو مدرسه حاج مولا صادق بودم، جامع المقدمات و صفحه میر میخوندم. یادمه که هم حجره من، خب اونم هم درس من بوده، صفحه میر میخوندیم، هم درس من نامه مینوشت، حتی مثلا مسئله که وضو میخواست، نمیدونم تیمم، اینجور چیزا رو نامه مینوشت خدمت علامه طباطبایی. علامه طباطبایی نامه پست میکرد، جواب میداد. گاهی یادمه که جواب نامم یک صفحه و دو صفحه می نوشت، برای بچه طلبی که مثلا سال اول درس حوزشه. اینقدر مقید بود به این که به مردم احترام بگذاره، به طلبا. و اما ویژگی علامه رضوان الله علیه توی این کتاب المیزان که ام الکتاب علامه طباطبایی است، اولا فقط علامه یک جای المیزان از کسی از شاگردان استفاده کرده و اونم توی بحث قبلست و بحث نجومی که اینجاشو از آیت الله حسنزاده آملیه تو تفسیر المیزان. و قبلنم اینو اشاره کرده بودم که بعضی جاهای المیزان از بعضی از عمرای ارتش زمان طاغوت اسم آورده و میگه که از کتابشون هم استفاده کرده، که فرماندهان ارتش اون موقع کتابهایی که نظامی نوشتن و علامه طباطبایی اینا رو خونده، مطالعه کرده، اسمم آورده. عجیبتر اینه که یه کتاب هایی که واقعا همین الان با این همه امکاناتی که هست الان شاید من و شما نمیتونیم پیدا کنیم، علامه طباطبایی رضوان الله علیه اینها رو گرفته مطالعه کرده و توی المیزان مطلب ازشون نقل کرده که اینام حالا نمونه زیاد داره، حالا از اینا بگذارم، فقط اینا میخوام بگم. علامه طباطبایی توی این دهه 50 که این المیزان را می نوشته به چند جریان فکری اون زمان خیلی توجه کرده و یعنی اصلا میشه بگی روی کرده. اصلی المیزان به نقد اینجور چیز هست. اولا این تفکر وهابیت و سلفی تکفیری و این جنایت هایی که حالا این داعش و القاعده و دیگران انجام دادند و هنوزم متاسفانه ادامه داره، اصل اینا مال مصره و توی مصر اون موقعی که اخوان المسلمین توی زندان بودند و سید قطب این گروه های جهادی رو توی زندان تشکیل داد و آیات جهاد قرآن رو توی زندان قاهره برای اینها تدریس میکرد، از اونجا این وهابی ها شکل، یعنی هنوز تو عربستان خبری نبود، توی قاهره این شکل گرفت. یکی از جریانه که این المیزان اصلا نقد واقعا بسیار جالب و شکننده‌ایه برش، همین رشید رضا و عبدو و این تفکر وهابی که اون زمان توی مصر بود و کتابشونم می اومد اینجا قوم. یعنی نه تنها المیزان نقدیست بر کل این کتاب المنار، بلکه المیزان نقدیه بر مجله المنار. مجله المنار تقریبا 2-3 برابر تفسیر المناره. این یک جریان که المیزان خیلی به این پرداخته و افکار اینا را نقد کرده. یعنی در واقع میشه بگوی المیزان اون زمان 40 سال قبل المیزان پیشبینی میکرده که این تفکر وهابی چقدر جنایت به دنبال خودش خواهد آورد و علامه اون موقع شروع کرده به نقد و مبارزه علمی با این تفکر وهابیگری. دوم اینکه تو کشور خودمون یک اسلام التقاطی متاسفانه اون موقع خیلی داشت رشد میکرد. غیر از این اسلام التقاطی که یه افرادی بودن خلاصه با یک وضع زننده‌ای اصلا منبر و نمیدونم سخنرانی و ترویج دین و اسلام شناسی اینا رو چیدن که اصلا خود این منافقین خودش دست پرورده اونها بودند. این یه جریان بود که تو المیزان خیلی به اینا پرداخته و یکی تفکرات کمونیستی مثلا فرض کنید حزب توده و اینجور افکار که اینم خیلی توی المیزان رشد کرده، یعنی نقد کرده المیزان در برابر اینها. پس یکی اون جریان وهابیت، یکی این جریان اسلام التقاطی مثلا منافقین و اربابان این منافقین که حالا نمیخوام اسمشونو بیارم اون زمان، و یکی هم تفکرات کمونیستا و مارکسیستایی که توی ایران بودند، توده‌ای ها و کمونیستا، و یکی دیگه هم این که یک گروهی بودند که مثلا حالا اسم چیزیشو نیارم، مثلا طرفداران کتاب بیان الفرقان که حالا دیگه اسم چیز نمیارم، اون هم خیلی شاید مثلا از کسانی که بیش از همه علامه طباطبایی تو المیزان به نقد افکار اونا پرداخته بیان الفرقانه. و خیلی جام بینه واقعا علامه طباطبایی اینجور کسی بودا که در جلسه ای که یک کسی چنان به علامه توهین کرد که حرفایی که او زد تعذیر نه حد شرعی داشت، در حضور جمع یک کسی اینجور اهانتی کرد به علامه طباطبایی و علامه یک کلمه هیچی نگفت، سکوتم. یعنی واقعا حلم و سعی صدر این مرد واقعا اعجاز بود. ولی اون وقت این علامه که اون کسی که اینجور بیادبی کرد علامه سکوت محض، هیچی نگفت، ولی توی المیزان نسبت به این تفکر بیان الفرقان موضع میگیره. چقدر معلومه که عصبانی شده و ناراحته و داره برخورد. المیزان رو کسی مطالعه بکنه هم اوضاع فکری دهه 50 رو خوب میفهمه، همین که این بزرگمرد واقعا چجور پیشبینی میکرد آینده رو، اینکه شهید مطهری رضوان الله علیه فرموده 100 سال دیگه المیزان معلوم میشه چه کتابی است و چه جایگاهی داره، واقعا هم همینطوره. یعنی ما الان میفهمیم که بهترین منبع علمی و عالمانه برای نقد این تفکراتی که امروز هست، تفکرات سلفیگری و وهابیگری، همین المیزانه و اون افکاری که در آینده پیش میآید. واقعا علامه طباطبایی یه شخصی اینجوری بود که این روش نوشتنش قطعا سبک نگارش فارسی علامه تو اصول فلسفه و روش رئالیسم، ما فارس قطعا نمیتونیم اینجوری بنویسیم با اینکه ایشون فارس نبود. همون که آیت الله بهجت رضوان الله علیه یه وقت میفرمود که هر کی میخواد فارسی رو خوب یاد بگیره از ترکا یاد بگیره. واقعا نگارش فارسی علامه طباطبایی به تمام این فارس ها ترجیح داره. یه وقت بخونید با این دیدگاه ادبی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، این واقعا چجور فصیح بلیغ عالمانه با همه رعایت صنایع ادبی. این یک جنبشه. یه جنبه دیگه این که علامه طباطبایی نگارشش همش حکیمانه است. نمیتونید شما تو المیزان یا کتابای دیگه علامه یه جایی بگوید این عبارت رو برداریم، این عبارت رو من میگذارم خلاصه تر ولی همون مفهوم رو بفهمونه. ابدا زوائد ندارد، حشو نداره، معمولا نقل قول نداره، همش تراوش فکری خودشه. واقعا یه ویژگی های منحصر به فردی توی علامه هست که توی شاگردان این بزرگوارم کمتر پیدا میشه. یعنی اون جایگاه قله ای که علامه طباطبایی، همی که الان حضرت آقا توی این فرمایشی که الان پخش شد میفرمود، اون جایگاه علامه واقعا برای همیشه همون قله است و خیلی فاصله. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده از این آثار علمی این مرد بزرگ استفاده کنیم، اخلاق و عرفان و معنویت و بزرگواری و آدابی هم که این بزرگوار داشت، اون که دیگه اصلا جای خود داره، جای این داره که چقدر کتاب و مقاله اینا نوشته بشه که واقعا این آدم مکتب تربیتیش چگونه بود. خیلی عذرخواهی میکنم از همه عزیزان، تشکر میکنم و جلسه‌ام آماده است که از فرمایشات عالمانه استاد و سرور بزرگوار حضرت آیت الله عابدینی استفاده کنیم، ان شاء الله به برکت صلوات بر پیامبر و اهل بیتش.